اجعله غاربا، غارب یعنی بدهکار. یکی از مصارف هشتگانه زکات و الغارمین، غارم یعنی بدهکار، اقرمو یعنی اجعله غارما، این بدهکار دیگه. شما لباس بهش دادی که تمیز بکند، این لباسش فاسد کرده. فینکه انما دفعته الیه لیصلحه ولم تدفع الیه لیفسده. تو که لباس ندادی او پاره بکنه، که لباس دادی که او تمیزش کنه، حالا پاره تحویل شما میده. خب این غارمه دیگه. خب اگر چنون که خود لباس مستعمل بود، کهنه بود، در خلال دست کشیدن جر خورده پاره شده، خب این مال المحسن من سبیل. بقیه روایت اگر لازم بود مطرح میکنیم، وگر نه نه نه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل الله علیک یا فاطمه الزهرا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف. شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما سوگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آرزوی سلامتی براتون دارم. امیدوارم که در این روز جمعه هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید و ما رو همراهی بفرمایید که انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن معوادی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با برنامه مبنا آغاز میکنیم، درس کلام با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی. 6:45 دقیقه با تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود. 6:55 دقیقه شرح اشتیاق قرائت دعای روح بخش ندبه رو برای شما پخش خواهیم کرد. 7:40 دقیقه با پرسمان مهدوی در کنار شما خواهیم بود، پاسخ به سوالات مهدوی توسط حجت الاسلام یوسفیان. بعد از بخش خبری ساعت 8:30 دقیقه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح. 8:55 دقیقه احکام شرعی رو در آیا میدانستید خواهیم شنید. از ساعت 9 صبح ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت عنوان یاس یاسین توسط دوستان من به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 11. بعد از اخبار معارفی ساعت 11:15 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید. از ساعت 11:35 دقیقه با ندای جمعه به استقبال خطبه های نماز جمعه این هفته تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:49 دقیقه و به افق شهر مقدس قم هم 11:51 دقیقه است. بعد از ندای جمعه ساعت 13 گلستانه رو تقدیم خواهیم کرد، بازخوانی حکایت های گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ایران دوست. 13:10 دقیقه روایت کتاب پخش میشه، کتاب خط مقدم. 13:25 دقیقه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما علاقمندان میشه. 13:55 دقیقه با پیام ولایت بخش اول برنامه های رادیو معارف رو به پایان خواهیم برد. امید که تمامی برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و استفاده شما واقع بشه. برنامه ها همونطور که میدونید در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای بهره‌مندی هرچه بیشتر شما شنوندگان محترم بارگذاری میشه. حتما از طریق 329 10 551 329-10-552 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553 در مورد برنامه‌های مختلف که تقدیم میشه نظر بدید، پیشنهاد بفرمایید، انتقاد کنید و ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر، برنامه‌هایی که انشاءالله در خور پسند شما شنوندگان محترم باشه. امیدواریم که در این امر موفق باشیم. با تشکر از همه شما به خاطر همراهیتون دعوت میکنم با اولین برنامه همراه باشید که مبنا هست درس کلام با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی.
یا من یعلم ما بضمیری، یا رب، یا مالک امری و مصیری، یا رب.
قضیه امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث مربوط به ادله‌ای که مرحوم صاحب مراجعات اقامه کردن بر این که چرا ما شیعیان از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی می کنیم و پیروی مذاهبی که مذاهب فقهی یا اعتقادی که اهل سنت پیروی آنها هستند ما از آنها پیروی نمی کنیم، دلیل چیست؟ ایشان در مراجعه شماره 8 چند تا حدیث نبوی را برای این مطلب ذکر کردن و اونها استناد کردن، حدیث شریف ثقلین و حدیث سفینه نوح و حدیث باب حته و حدیث الامان. بعد در مراجعه شماره 9 جناب شیخ سلیم بشری شیخ الازهر در اون زمان درخواست کردند که ایشان ادله بیشتری را هم برای این مطلب ذکر کنند و اعلان کردند که من برای شنیدن این ادله کاملا آمادگی دارم. جناب شرف‌الدین در جواب ایشان این مراجعه‌ای که حالا می‌خواهیم شروع کنیم شماره 10 تر 19 ذی‌قعده 1329 هجری قمری، خب یک مقدمه ای دارن در پاسخ به نامه جناب شیخ سلیم، اون را میخوانیم. این مقدمه است: لئن تلقیت مراجعتی به انسکه و اقبلت علیها و انت علا جمام من نفسک. اشاره هست به آن تعابیری که در نامه جناب شیخ سلیم آمده بود که خیلی اظهار خوشنودی کرده بودند از اون نامه‌ای که ایشون نوشته بود. حالا در جواب می‌فرمان اگر شما اون مراجعه را، یعنی اون مکتوبه را، اون نوشته را با انس خودت اون را تلقی کردی، یعنی به خوبی اون را دریافت کردی، تلقیت به انسک، و اقبلت علیها و به آن روی آوردی توجه کردی و انت علی جمام من نفسک یا جمام و جمام این هر سه وجهش درست و انت علی جمام من نفسک و با همه وجودت نسبت به اون التفات و توجه داری فطالما عقدت آمالی بالفوز از این طرف من هم چه بسیار که آمال خودم را آرزوهای خودم را به فوز و نجاح و رستگاری و موفقیت گره زدم یعنی من هم واقعا مایل بودم که این خواسته هام به توفیق به هدف برسه نتیجه بخش باشه و زیلت و مسعای به نوجح این هم تقریبا همون مضمون را بیان میکنه مسعا یعنی کوشش و تلاش و تلاش و کوشش خودم را مزیل کردم به نوجح یعنی به توفیق و به کامیابی یعنی اجمالا من دنبال این بودم و از خدا میخواستم که آرزوهای من و تلاشهای من به نتیجه برسه ما حاصلشیم و این من کان طاهر النیه طیب التویه متواضع النفس مترد الخلق رزین الحساد متوجا بالعلم محتویا بنجاد الحلم لحقیق به ان یتمثل الحق فی کلمه و قلمه و یتجلل انصاف و صدق فی یده و فمه اینا دیگه حالا توصیف و در واقع مدح شیخ سلیم هست در او را داره توصیف میکنه و تمجید میکنه به درستی که کسی که نیتش طاهر باشه طاهر النیه طیب التویه طویه هم به معنای نیت و اندیشه است یعنی از نظر فکر و اندیشه پاکیزه باشه آدم پاکیزه فکر و پاکیزه خویست متواضع النفس انسان متواضعی است در مقابل حق تکبر نداره تواضع داره متر در خلق از نظر اخلاق و روش و اینها هم حالا مترد اطراد به معنای شموله معنای فراگیریه یعنی اخلاق نرم و خوش برخوردی داره یعنی اینجوریه میگن فلانی مثلا یک اخلاق بازی داره سعی صدر داره متره در خور کسی که اینجور باشه و رزین الحساد حساد به معنای عقل و رأیه یعنی کسی که از در عقل و رأی رزین هست یعنی فرد سنجیدگو و خردمندیست متوجن بالعلم کسی که تاج علم را بر سر نهاده یعنی اهل علمه دنبال علمه محتبیان به نجاد الحلم لباس حلم را بر تن پوشیده است خب حالا این آدمی که اینجوری باشه که اشاره است به شیخ سلیم ها یعنی که همه شما اینجور هستید اخلاقتون فکرتون آدم متواضعی هستید متکبر نیستید چنین فردی لحقیقون سزاوار است به ان یتمثل الحق و فی کلمه و قلمه که در سخنش و در نوشتارش حق ظهور و بروز داشته باشه و تمثل پیدا کنه تجلی پیدا کنه و انصاف و صدق در دست و زبانش نمایان بشه و تجلی این توصیف کرد آقای شیخ سلیم را که شما آدم اینجور چنین آدمی هست خب و ما اولانی به شکرک و امتثال امرک و چقدر حالا من سزاوار هست بر من لازم هست از شما تشکر کنم و امر شما را امتثال کنم که شما درخواست کرده بودید که من مطالب بیشتری بگویم چقدر برای من سزاوار هست که این کار را بکنم از قلت زدنی شما با این عبارت از من درخواست کردی گفتی زدنی و هل فوق هذا من لطف و عطف و تواضع آیا دیگه از این تعبیر بالاتر می شود که کسی تعبیر کنه و تواضع خودش را برسانه و لطف و عطوفت خودش را اظهار بکنه حالا که این طور هست فلبیک لبیک منم اجابت میکنم، لأنعمن والله عینک، منم دو چشم شما را روشن خواهم کرد. یعنی یه سال روایات و ادله دیگری هم خواهم گفت فعقولو. این مقدمه ای بود که حالا میخواد این ادله دیگر را چکار بکنه؟ بیان بکنه. یک، دیدگان تو دو چشم، عین یعنی چشم دیگه، چشم شما را چشم بنشید، مثلا میگن چشم روشنی. چشم روشنی یعنی یه کادوی کالایی ببری که طرف خوشش بیاد، یعنی با این روایاتی که من نقل میکنم برای شما چشم روشنی خواهد بود. اخرج الطبرانی فی الکبیر، حالا اولین کادویی که جناب شیخ شرف الدین، جناب شرف الدین میخواد اهدا کند به جناب شیخ سلیم، اولین کادوش و چشم روشنیش اینه. اخرج الطبرانی فی الکبیر، یعنی المعجم الکبیر، و رافعی فی مسنده بل اسناده الى ابن عباس، این دو نفر با سند خودشون از ابن عباس نقل کردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر چنین فرمود، من سره ان یحیا حیاتی، هر کس که خوش دارد، خوش می دارد، خوشنود هست که به زندگی من زندگی کند، یعنی زندگی زندگی پیامبرگونه باشه به عبارت امروز، و یموت مماتی، و خوش می دارد که مرگش مرگ مثل مرگ من باشه، یعنی مرگ پیامبرگونه داشته باشه، و یسکن جنت عدنم غرسها ربی، و ساکن بشود بهشت عدن را که پروردگار من اون را غرس کرده، اون بهشت در واقع باغبانش خداونده. فلیوال علیم من بعدی، اگر کسی چنین چیزی را میخواهد بعد از من ولایت علی را داشته باشد. فلیوال علیم من بعدی، ولیوال ولیه و ولایت ولی علی را داشته باشد. ولیقتده به اهل بیتی من بعدی، و بعد از من به اهل بیت من اقتدا کنه. فانهم عطرتی خلقوا من طینتی و رزقوا فهمی و علمی، اونها از طینت من، سرشت منن خلق شدن، عطرت منن و از سرشت من خلق شدن، فهم و علم من به اونها روزی داده شده است، یعنی اونها فهم من و علم من را دارند. فویل للمکذبین به فضلهم من امتی، پس وای بر کسی که تکذیب کننده فضل اونها باشه از امت من، یعنی هر کس که فضل اونها را انکار بکنه وای به حالش. القاطعین فیهم صلتی، اون کسانی که این صله مرا، یعنی این پیوند با من را نسبت به اونا قطع میکنن، چون اونا ذریه من هستن، این ارتباط با من را باید با اونا حفظ کنن، را قطع میکنن. لا انالهم الله شفاعتی، خداوند شفاعت مرا شامل حال اونها نخواهد کرد. در پاورقی فرمودن هذا الحدیث به عین لفظه، عین این حدیث با همین الفاظی که نقل کردیم، حدیث این شماره 3819 هست، من احادیث الکنز، مراد کنز العمال جناب متقی هندی است، در آخر صفحه فلان از جزء فلان. پس یکی این حدیث را که طبرانی در معجب الکبیر آورده و رافعی در المسند آورده، جناب متقی هندی هم در کنز العمال این را روایت کرده. و قد آورده فی منتخب الکنز ایزن، آقای متقی هندی در منتخب کنز العمال هم این حدیث را نقل کرده. و ما هو فی اوائل قامش صفحه 94 جزء 5 مسند احمد، اون حواشی و تعلیقه هایی که بر مسند احمد بن حنبل داره اونجا آمده. غیر انه قال اونجا اینجور آمده و رزقو فهمی ولم یقل و علمی. در این متنی که الان خوندیم رزقو فهمی و علمی، اونجا فقط رزقو فهمی هست. ولعله غلطان من ناسخ، شاید این یک اشتباهیه که ناسخ مرتکب شده. اینم این که جناب متقی هندی در کنز العمال آورده. بعد می فهمد و اخرجه الحافظ ابو نعیم، همین حدیث را حافظ ابو نعیم اصفهانی هم فی حلیته حلیت الاولیا و نقله عنه، از ابو نعیم نقل کرده است، علامة المعتزله که مقصود ابن عبد الحدید هست، علامة المعتزله در صفحه 450 از جلد دوم شرح نهج البلاغه طبع مصر. ظاهرن اون به اصطلاح ده جلدی هاست، بعدن که چاپ شده 20 جلد چاپ شده. این که ایشون مرحوم شرف الدین آدرس داده طبع مصر، اونایی که 4 مجلد بود و در 10 جلد. و نقل نحوهو، یعنی همین علامه معتزله ابن عبد الحدید، نقل نحوهو، نحوه همین حدیث ابن عباس را در صفحه 449 عن ابی عبدالله احمد ابن حنبل، از احمد ابن حنبل فی کل من مسندهی و کتاب مناقب علی ابن ابی طالب. نه این راه، نه متن این حدیث را، قریب به این راه، قریب به این روایت را یا مثل این روایت را جناب احمد ابن حنبل هم در کتاب مسندش و هم در کتاب علمی شاید که مناقب علی ابن ابی طالب آورده. پس این حالا حدیث اول شد. حالا باز دوباره حدیث دوم داریم، سوم داریم، چهارم داریم، پنجم داریم، ششم داریم، چهاردهم داریم. حالا هر ادامه داره، این احادیث متعدد هست. اولینش این بود که ملاحظه فرمودید درباره این حدیث اول. حالا یه مقدار به لحاظ سند و اینها ما همیشه که توضیح اگر چنانچه بدیم به نظرم بد نیست. بله، چون دومی دیگه حدیث دوم میشه، اون ادامه کتاب المراجعات که ملاحظه میفرمایید و اخرجه میشه حدیث دوم. حدیث اول این بود، دوباره داره حدیث سوم، ادامه داره تو متنای بعدی هم هست. این احادیث به هم قریبه به همن، البته با تفاوتایی هم داره. در مورد این حدیث اول یه مقداری به لحاظ سند و اینها بحثی داشته باشیم بد نیست. این حدیث اول که حالا خوندیم مرحوم شرف الدین از طبرانی نقل کرد، از حافظ ابو نعیم تو پاورقی اشاره کرد که این رو داره. سند ابن عباس، یعنی اینی که طبرانی نقل کرده، همینی که در کتاب المراجعات از ابن عباس هست، سند روایتش اینطوری است که سلیمان بن احمد، یعنی همون از طبرانی صاحب کتاب المعجم الکبیره، ایشون روایت کرده از ان عمر ابن حفص الدوسی، این مردی یونانیش این شخص است، ان اسحاق ابن بشر الکاهلی، ان یعقوب ابن المغیره الهاشمی، ان ابن ابی رواد، ان اسماعیل ابن امیه، ان اکرمه، ان ابن عباس. سند این روایت طبرانی از ابن عباس اینی بود که خدمتتون خوندم، قال قال رسول الله، که دیگه همین حدیثی است که الان خونده شد. الان فرمودید این سند طریق ابن عباس که طبرانی نقل کرد. اما حافظ ابو نعیم هم که همین حدیث را از ابن عباس باز نقل کرده، سندش عبارت است از همین آقای حافظ ابو نعیم، ان محمد ابن المزفر، ان محمد ابن جعفر ابن عبد الرحیم، ان احمد ابن محمد ابن یزید ابن سلیم، ان عبد الرحمن ابن عمران ابن ابی لیلا، ان یعقوب ابن موسی الهاشمی. تو اون سند قبلی بود یعقوب ابن المغیره الهاشمی، در طبرانی. در ابو نعیم هست یعقوب ابن موسی الهاشمی عن ابن ابی رواد، اون بقیهش مثل همه، توجه فرمودید تا اینجاش فرق میکرد ولی اینجاش دیگه مثل همه، عن ابن ابی رواد عن اسماعیل ابن امیه عن اکرمه عن ابن عباس. پس این سند مربوط ابو نعیم یه تفاوتی داره، میرسن با هم متحد میشن دیگه، طریقشون یه جا به هم میرسن. خب حالا این یکی، پس این یک حدیث بود که از ابن عباس بود، درست؟ بعد جناب ابو نعیم این را از حذیفه هم نقل کرده، یعنی از یک صحابی دیگر غیر از ابن عباس، حافظ ابو نعیم در حلیت الاولیا جلد یک، منبع کتاب حلیت الاولیا جلد یک صفحه همشد که 86، این را از حذیفه هم نقل کرده، حذیفه ابن الیمان صحابی دیگر. سندش اینجوریست، ابو نعیم عن فهد ابن ابراهیم ابن فهد عن محمد ابن زکریا الغلابی غین الغلابی عن بشر ابن مهران عن شریک عن الاعمش عن زید ابن وهب عن حذیفه قال رسول الله نزهمین من سر رو عن یحیی حیاتی و یموت میتتی فلیتول علی ابن ابی طالب من بعد. این پس شد دوتا صحابی، یکی ابن عباس عبدالله ابن عباس، یکی هم حذیفه ابن الیمان. سه، جناب ابو نعیم این را از زید ابن ارقم هم نقل کرده که میشه بر یک صحابی سوم. بله، قال و رواه و شریک ایزن عن الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی طفیل عن زید ابن ارقم. پس این هم شد سه تا صحابی، جناب ابو نعیم به سندش از شریک، تا شریک یکیه، او شریک بود که اون سند قبلی داشتیم که نقل کرد عن بشر ابن مهران عن شریک عن الاعمش، یعنی از اینجا به بعدش تا اونجاش بعد تفاوت داشته. و عن رواه شریک ایزن عن الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت که تابعی میشه، عن ابی طفیل که میشد صحابی، عن زید ابن ارقم. ابی طفیل از اصاغر صحابه است، خود ابی طفیل صحابی همون تا سنش کم بوده، حالا ایشون از زید ابن ارقم نقل بود. پس این هم شد یک نقل دیگری از زید ابن ارقم. خب نقل دیگری که باز ایشون داره، جناب ابو نعیم این را از ابو ذر هم نقل کرده، از ابو ذر. پس تا اینجا عبدالله ابن عباس شد که هم طبرانی داشت هم ابو نعیم داشت، و روایت حذیفه ابن الیمان بود که ابو نعیم نقل کرد، زید ابن ارقم که دوباره این را هم ابو نعیم نقل کرد، و اما روایت ابو ذر، روایت که از ابو ذر نقل کرده این را ابن عساکر، ابن عساکر عن ابی طفیل عن سیدنا ابی ذر، راجع فرمودید عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تاریخ مدینه دمشق جلد 40 62 صفحه 242. پس این شد چهار نفر از صحابه طبق این روایت هایی که از اهل سنت داشتیم، یکی ابن عباس عبدالله ابن عباس بود، یکی هم حذیفه ابن الیمان، سوم زید ابن ارقم، و چهارم ابو ذر. این اجمالا روایتی است که چهار نفر صحابی اون را نقل کردند. خب حالا به لحاظ اعتبار سندی دقت بفرمایید، خواهم سرش بحث کنیم. آقای ابو نعیم وقتی که این حدیث رو از ابن عباس نقل میکنه، اون حدیث ابن عباس، این کلمه رو دربارش به کار برده، و هو غریب غین و هو غریب، دقت فرمودید، از ابو نعیم درباره حدیث ابن عباس این کلمه رو به کار برده و هو غریب. ابن عساکر همین حدیث را که نقل میکنه میگوید هازا حدیث منکر، ابن عساکر این حدیث را میگوید حدیث منکر، فیه غیر واحد من المجهولین، یعنی در سندش افراد مجهول هستن و حدیث هم منکره. خب این دو نفر این نقد را